صفحه 1347. پس کسی که بخواهد هنر سخن گفتن را به دیگری بیاموزد، ناچار باید او را با طبیعت چیزی که قرار است سخن در آن اثر ببخشد، به بهترین وجه آشنا سازد، و آن چیز روح آدمی است. فایدروس: بیگمان. سقراط: پس تمام توجه سخنور باید به روح مخاطب معطوف باشد، زیرا مرادش قانع ساختن روح اوست. فایدروس: روشن است. سقراط: پس ترازیماخوس یا هر کس دیگر که می‌خواهد درس سخنوری بدهد، نخست باید روح را به وجه دقیق تعریف کند و معلوم سازد که روح بر حسب طبیعتش یکید و در همه جا یکسان است، یا در هر تن به نوعی دیگر است. زیرا معتقدیم که راه شناختن طبیعت هر چیز همین است. فایدروس: درست است. سقراط: درسانی باید معین کند که روح بر حسب طبیعت خیش در چه چیزها اثر می بخشد و از کدام چیزها متأثر می شود و اثری که می پذیرد چگونه است. فایدروس: این نیز روشن است. سقراط: در مرتبه سوم، پس از آنکه انواع سخنها و انواع روحها و کیفیت و اثر هر یک از آنها را معلوم ساخت، باید همه علتهای گوناگون را بررسی کند و رابطه آنها را با یکدیگر نمایان سازد و آنگاه باز نماید که کدام نوع روح از کدام نوع سخن به چه علت اثر می‌پذیرد و کدام نوع سخن در آن بی اثر می‌ماند. فایدروس: چون این می نماید که بهترین راه همین است. سقراط: دوست گرامی، اگر در تدریس یا نوشتن خواه موضوع آن روح باشد و خواه چیز دیگر، راهی جز این پیش گرفته شود، نه آن درس موافق هنر خواهد بود و نه آن نوشته. ولی کسانی که امروز کتاب‌های درباره هنر سخنوری می‌نویسند و نامشان را شنیده‌ای، مردانی زیرک و محتاطند و دانشی را که درباره روح دارند پنهان می‌سازند. ولی تا هنگامی که بدان روش سخن نگویند و ننویسند، باور نخواهیم کرد که در کار خود صاحب هنرند. فایدروس: به کدام روش باید بگویند و بنویسند؟ سقراط: سخن در روح آدمیان اثر می بخشد و آن را راهنمایی می کند. از این رو کسی که می خواهد سخنور شود، نخست باید بداند که روح بر چند نوع است. پس بدین نتیجه می رسد که روح دارای این انواع است و حال هر یک بدین گونه است و بدین علت پاره ای از آدمیان چنینند و پاره ای چنان. پس از آن که بدین سان انواع روح را شناخت، باید روی به سخن آورد و معلوم کند که چند نوع سخن هست و خاصیت هر یک از آن انواع کدام است. چون این بررسی را هم به سر آورد، آگاه می شود بر این که فلان نوع مردمان را به فلان علت با فلان نوع سخن در مورد فلان موضوع به آسانی می توان قانع ساخت، در حالی که قانع ساختن فلان نوع دیگر از مردمان به فلان علت دشوار است. پس از فراغت از این کار، باید حاصل بررسی را در عمل بیازماید و تمرین کند و آنگاه نتیجه تمرین و آزمایش خود را نیک بنگرد. چه اگر چنان نکند، دانشش محدود به اصول و قواعدی خواهد ماند که از استاد شنیده و آموخته است. بنابراین تنها کسی را میتوان سخنور هنرمند شمرد که نیک بداند که کدام نوع آدمی را با کدامین سخن میتوان قانع ساخت و اگر به چنان کسی برخورد، او را بشناسد و به خود بگوید این یکی از آن نوع آدمیان است که طبیعتش فلان و خاصیتش فلان است و اکنون باید برای قانع ساختن او به فلان نوع سخن توسل جویم و هم به اندازه کافی موقع شناس باشد و بداند که چه هنگام باید سخن گفت و در کدام مورد باید مختصر و کوتاه و در کدام این مورد مفصل و هیجان انگیز سخن راند. کسی که در یکی از آن امور ناتوان است و هنگام سخن گفتن یا درس دادن یا نوشتن در یکی از آن کارها قصور می‌ورزد و با این همه ادعای سخنوری دارد، به عقیده ما لافزنی بیش نیست. اکنون ممکن است سخنوری که صفاتش را برشمردیم بگوید فایدروس و سقراط. راهی که در سخنوری باید پیش گرفت همین است یا راهی دیگر می‌شناسید؟ فایدروس: جز این راهی نیست، گرچه راهی بس دراز و دشوار است. سقراط: راست میگویی و به همین جهت باید به هر سو بنگری تا شاید راهی آسانتر و کوتاهتر بیابی و مجبور نشوی راه بدان درازی و دشواری را بپیمایی. به یاد نداری که در این باره چیزی از لیزیاس یا دیگران شنیده باشی؟ فایدروس: شاید شنیده باشم، ولی در این دم چیزی به یاد ندارم. سقراط: می‌خواهی بگویم که از بعضی کسان در این باره چه شنیده ام؟ فایدروس: البته می‌خواهم. سقراط: مگر نشنیده‌ای که می‌گویند باید عادل بود و به گرگ نیز حق دفاع داد؟ فایدروس: پس تو هم چنان کن. سقراط: آن کسان میگویند در سخنوری نباید کار را دشوار گرفت و راهی بدان درازی پیمود و سخنور لازم نیست حقیقت موضوع سخن خود را بشناسد یا بداند که حق چیست و خوب کدام است و کدام کسان فطرتاً یا بر اثر تربیت چنین یا چنانند. در دادگاه ها هیچ کس در اندیشه حقیقت نیست، بلکه پیروزی با کسانی است که در اقناع شنوندگان توانا باشند. از این رو کسی که می‌خواهد سخنش اثر ببخشد، باید به اموری بپردازد که برای عموم مردم قابل قبول تواند بود. مثلا اگر واقعی که اتفاق افتاده است به آسانی قابل قبول نیست، سخنور نباید حقیقت واقعه را بیان کند، بلکه چه هنگام ادعا و چه در مقام دفاع باید به اموری بپردازد که قابل قبول ترند و از حقیقت دوری بجوید. زیرا هنر سخنور در این است که شنوندگان را به قبول ادعاهایی که پذیرفتن آنها آسان است وادار سازد. فایدروس: ادعای کسانی که خود را سخنور می شمارند همین است و به یاد دارم که ما نیز پیشتر در این باره گفتگو کرده ایم، ولی آنان برای این نکته اهمیتی خاص قائلند. سقراط: تو خود نوشته های تیسیاس را خوانده ای. مقصود او از اموری که احتمال وقوعش بیشتر است، اموری نیست که عامه مردم به آسانی می توانند پذیرفت؟ فایدروس: همین است. سقراط: نکته‌ای که تیسیاس بزرگترین کشف خود می‌داند چنین است: اگر مردی دلاور که جثه‌ای کوچک دارد به مردی تنومند و ترسو حمله کند و او را به زمین بیفکند و جامه یا چیز دیگری از او برباید و آنان را به دادگاه ببرند، هیچ یک از آن دو نباید حقیقت واقعه را بیان کند. مرد ترسو باید پنهان کند که به دست حریفی چنان نحیف از پای در آمده است و آن دیگری باید ادعا کند که آن دو تنها بوده اند و کسی شاهد واقعه نبوده است و آنگاه بگوید چگونه ممکن است که من با جثه بدین کوچکی به مردی چنین تنومند حمله کرده باشم. در اینجا هم شاکی به ترسوی خیش اعتراف نخواهد کرد، بلکه دروغی تازه خواهد اندیشید و بدینسان دستاویزی دیگر به حریف خواهد داد تا برای اثبات بیگناهی خیش از آن سود بجوید. دستورهایی هم که در دیگر موارد داده شده است از همین قبیل است. چون این نیست؟ فایدروس: درست است. سقراط: می‌بینی تیسیاس یا آن دانشمند دیگر که نمی‌دانم چه نام دارد و از کدام شهر است چه هنرهایی بر ما کشف کرده اند؟ دوست من، میل داری پاسخی به تیسیاس بدهیم؟ فایدروس: چه بگوییم؟ سقراط: می‌گوییم تیسیاس، پیش از آن که تو بیایی گفته ایم که احتمالات بدان جهت قبول عامه می‌یابند که شباهتی به حقیقت دارند. این نکته را نیز باز نموده ایم که درباره شباهت کسی می تواند داوری کند که حقیقت را بشناسد. اگر درباره سخنوری مطلبی دیگر داری آماده شنیدنیم، ولی اگر سخن تازه نیاوری ما بر گفته های پیشین خود پا بر جا خواهیم ماند و بر این خواهیم بود که کسی که نتواند اولا تبایع یکایک شنوندگان را بشناسد و از هم جدا سازد و برشمارد و در ثانی موضوعات را به انواع گوناگون تقسیم کند و هر نوعی را از انواع دیگر باز شناسد و همه آن انواع را تحت تعریفی واحد درآورد، نخواهد توانست در هنر سخنوری بدان اندازه که برای آدمی میسر است کامل شود و هیچ کس بدین کمال نمی رسد اگر دشواری های این راه را بر خود آسان نگیرد. ولی خردمند آن دشواری ها را برای آن تحمل نمی کند که به سخن گفتن با آدمیان توانا شود، بلکه برای این که بتواند چنان سخن بگوید که خدایان را خوش آید. مردانی که از من و تو داناترند می گویند مرد عاقل در جلب خاطر خدمتکارانی چون خود نمی کوشد، بلکه کمر به خدمت فرمان روایان خود می بندد و همواره در این اندیشه است که کردارش آنان را خوش آید. بنابراین تیسیاس، اگر این راه دراز و ناهموار است عجب مدار، چه آن را برای رسیدن به مقصودی بزرگ می پیمایند، نه بدان منظور که تو در دل داری، ولی اگر آن را در پیش گیری آرزوی کوچک تو نیز در اثنای آن برمی آید. فایدروس: پاسخی نیکو دادی، ولی ای کاش که کسی بتواند آن راه دراز را بپیماید. سقراط: فایدروس، کسی که در طلب زیبایی است باید دشواری های راه را تحمل کند. فایدروس: البته. سقراط: درباره هنر و بی هنری در سخنوری آنچه گفتیم بس است. فایدروس: درست است. سقراط: ولی در اینکه چه کار در نویسندگی پسندیده است و کدام ناپسند هنوز سخن نگفته ایم. فایدروس: درست است. سقراط: میدانی که با سخن چه باید بکنی و درباره آن چه باید بگویی تا خدا را خوش آید؟ فایدروس: نمیدانم، تو بگو. سقراط: گوش فرادار تا داستانی را که از پیشینیان شنیده ام بگویم. حقیقت را خود آنان می دانند، ولی اگر ما می توانستیم راست یا دروغ بودن آن را معلوم کنیم، گمان می کنی باز هم در بند عقیده دیگران می بودیم؟ فایدروس: پرسش خنده آوری می کنی، داستان را بگو. سقراط: شنیدم در نوکراتیس، یکی از شهرهای مصر، خدایی کهن بوده است به نام توت و معتقد بوده اند که او نخست اعداد، ارقام و سپس علوم حساب، هندسه، ستاره شناسی، بازی نرد، تاس و حروف الف با را اختراع کرده است و مرغ لک لک را که در آنجا ایبیس می خوانند تحت حمایت خاصه او می دانستند. در آن روزگاران فرمانروای مصر پادشاهی بود به نام تاموس و این پادشاه در شهری در مصر اولیا که یونانیان تب مصر می خوانند و خدای آنجا را آمون می نامند به سر می برد. روزی توت به نزد تاماس آمد و هنرهایی را که اختراع کرده بود به او باز نمود و خواست که پادشاه فرمان دهد تا آن هنرها به مردم مصر آموخته شوند. تاماس از آثار و فواید هنرها پرسیدن گرفت و چون توت آنها را شرح داد، تاماس پاره ای را پسندید و پاره ای را نه. بدین سان درباره یکایک آن هنرها گفتگوهایی کردند که اگر همه را به شرح بازگویم سخن دراز می شود. چون توت به فن نوشتن رسید گفت: ای پادشاه، مصریان در پرتو این فن داناتر می گردند و نیروی یادآوری آنان بهتر می شود. زیرا من این فن را برای یاری به نیروی یادآوری اختراع کرده ام. تاماس در پاسخ گفت: ای توت هنرور، یکی در اختراع هنرها استاد است و دیگری در باز شناختن سود و زیان آنها. تو چون پدر فن نوشتن هستی، محبتی که به فرزند داری نمیگذارد حقیقت را ببینی و از آن رو خلاف اثری را که این فن در مردمان خواهد داشت بیان کردی. این هنر روح آدمیان را سست می کند و به نسیان مبتلا می سازد، زیرا مردمان امید به نوشته ها می بندند و نیروی یادآوری را مهمل می گذارند و به حروف و علامات بیگانه توسل می جویند و غافل می شوند از اینکه باید به درون خیش رجوع کنند و دانش را بیواسطه عوامل بیگانه در خود بجویند و آن را از راه یادآوری به دست آورند. توضیح حاشیه: رجوع شود به کتب منون 81 و 82، فایدون 72 و 73. ادامه متن: پس هنری که اختراع کرده ای برای حافظه است، نه برای نیروی یادآوری. از این رو به شاگردان خود فقط نمودی از دانش می توانی داد، نه خود دانش را. و شاگردان چون از تو سخنان فراوان خواهند شنید، بیان که براستی چیزی بیاموزند، گمان خواهند برد که دانا شده اند و در نتیجه هم نادان خواهند ماند و هم معتقد خواهند شد که دانا گردیده اند و از این رو افت و خیز با آنان بسیار دشوار خواهد بود. فایدروس: سقراط، چه آسان می توانی راجع به مصر و هر کشور دیگر که بخواهی داستان بسازی؟ سقراط: دوست من، مگر نشنیده ای که نخستین پیشگویی در پرستشگاه زئوس در دودونا از درخت بلوطی شنیده شده است؟ مردمان آن زمان چون هنوز مانند شما جوانان دانشمند نبودند، به سبب ساده دلی به گفته های درختان و سنگ ها نیز گوش می دادند و اگر از آنها سخنی راست می شنیدند می پذیرفتند. ولی چنین می نماید که برای تو فرق می کند که گوینده کیست و از کدام کشور آمده، زیرا تو تنها بدان نمی نگری که سخنش راست است یا نه. فایدروس: سقراط، سرزنشت به جا بود. من نیز سخن پادشاه تب را درباره فن نوشتن تصدیق می کنم. سقراط: پس هم کسی که گمان می کند هنر را می توان در قالب حروف الف با گنجاند در اشتباه است و هم آن که می پندارد از حروف الف با می توان چیزی روشن و شایان اعتماد به دست آورد. نوشته فقط وسیله است برای یاری به حافظه کسی که مطلب نوشته را می داند و هر که جز این می پندارد معنی سخن پادشاه مصر را نفهمیده است. فایدروس: بیگمان درست است. سقراط: فایدروس، از این گذشته نوشتن معایب نقاشی را هم دارد. نقاشی نقش آدمی را چنان که گویی زنده است و سخن میتواند گفت در برابر ما میگذارد، ولی اگر سؤالی از آن کنیم خاموش میماند. نوشته نیز اگر نیک بنگری همچنان است، زیرا در نظر نخستین گمان می‌بریم که با ما سخن می‌گوید و چیزی می‌فهمد، ولی اگر درباره آنچه می‌گوید سؤالی کنیم، همان سخن پیشین را تکرار می‌کند. از این گذشته سخن وقتی که نوشته شد به همه جا راه می‌یابد و هم به دست کسانی می‌افتد که آن را می‌فهمند و هم کسانی که نمی‌فهمند و با موضوعش سر و کاری ندارند. به علاوه نوشته نمی‌داند که با که سخن بگوید و در برابر کدام کسان خاموش بماند و اگر اهانتی به او کنند از خود دفاع نمی‌تواند کرد مگر آنکه پدرش به یاریش بشتابد. توضیح حاشیه: رجوع شود به کتاب نامه شماره 7. ادامه متن. فایدروس: این نیز درست است. سقراط: پس باید به دنبال سخن دیگری بگردیم که گرچه خواهر سخن پیشین است، ولی هم زیباتر از اوست و هم مؤثرتر و نیرومندتر. فایدروس: آن کدام سخن است و چگونه پدید می آید؟ سقراط: مرادم سخنی است که در روح شنونده نوشته می شود و هم از خود دفاع می تواند کرد و هم می داند که در برابر کدام کس باید زبان بگشاید و کجا باید خاموش بماند. فایدروس: پس منظورت سخن زنده و با روح مردی است که دانش راستین دارد و سخن نوشته سایه است از آن؟ سقراط: آری همان است. اکنون بگو ببینم، کشاورز عاقل تخم گرانبهایی را که حاصل بیشتر می‌دهد در گرمای تابستان در باغ آدونیس می‌کارد و از اینکه در ظرف 8 روز براید و بردمد شادمان می‌گردد، یا برای این تفریح دانه‌ای نامرغوب به کار می‌برد و تخم گرانبها را با رعایت قوانین و اصول کشاورزی در زمینی مناسب می‌پاشد و 8 ماه صبر می‌کند تا رشد یابد و به کمال برسد؟ فایدروس: البته برای تفریح دانه های کمبه ها را به کار می برد و بذر گرانبه ها را در زمینی مساعد می کارد. سقراط: ولی کسی که عدالت و زیبایی و خوبی را می شناسد با این بذرها بدتر از آن کشاورز رفتار می کند. فایدروس: هرگز. سقراط: پس چنان کسی هرگز آماده نخواهد شد که سخن خود را بر آب نقش کند و به عبارت دیگر اندیشه های خود را به حروف و کلمه هایی بسپارد که نه از خود دفاع می توانند کرد و نه حقیقت را به کسی می توانند آموخت. توضیح حاشیه: رجوع شود به کتاب نامه شماره 7. ادامه متن. فایدروس: البته چنان نخواهد کرد. سقراط: البته نه، بلکه در باغ نویسندگی فقط برای بازی و تفریح دانه خواهد کاشت و اگر چیزی بنویسد تنها بدان منظور خواهد بود که گنجینه ای از نکته های طرفه فراهم آورد تا در روز پیری که با فراموشی همراه است حافظه ناتوانش را یاوری باشد و هم برای کسانی که در آینده بخواهند پا به جای پای او بگذارند سودمند افتد. چون این کسی چون ببیند که بذرها می رویند و رشد می کنند شادمان خواهد گردید و هنگامی که دیگران سرگرم بازی و مهمانی هستند به نوازش اندیشه ها و سخنان خود خواهد پرداخت و با آنها بازی خواهد کرد. فایدروس: سرگرمی دلانگیزی است بازی و تفریح کسی که درباره عدالت و نیکی و چیزهایی مانند آنها داستانهای شاعرانه می پردازد و با سخنان خیش بازی می کند. سقراط: درست است، اما دلنگیستر و زیباتر از آن سرگرمی کسی است که در آن مطالب به جد می‌کوشد و بدین منظور روحی مناسب و مستعد برمی‌گزیند و در آن از روی دانایی و موافق اصول دیالکتیک بذرهایی می‌افشاند که هم خود بارور می‌گردند و به کسی که آنها را کاشته است بار می‌دهند و هم بذرهایی تازه می‌آورند که در روح‌های دیگر جای می‌گیرند و پرورش می‌یابند و بدینسان هم خود جاودان میمانند و هم کسانی را که در روحشان مکان دارند به بالاترین مرتبه نیکبختی میرسانند. فایدروس: این که گفتی بیگمان زیباتر و دلنگیستر است. سقراط: فایدروس، اکنون که در این مطلب توافق یافته ایم، وقت آن است که درباره موضوع اصلی بحث خود نیز به نتیجه‌ای برسیم. فایدروس: کدام موضوع؟ سقراط: در آغاز بحث، پس از آن که به گفتار لیزیاس خورده گرفتیم، بر آن شدیم که ببینیم چگونه گفتاری اثر هنری است و کدام آری از هنر؟ گمان می کنم درباره هنر و بی هنری مطلب را روشن ساخته ایم. فایدروس: درست است، ولی خواهش دارم خلاصه مطالبی را که گفته شد بار دیگر بگو. سقراط: بحث ما مبرهن ساخت که کسی که حقیقت و ماهیت موضوع سخن خیش را نشناسد و نتواند آن را نخست به وجه دقیق و کامل تعریف کند و آنگاه به انواع مختلفش تقسیم نماید تا آنجا که دیگر قابل تقسیم نباشد و همچنین از طبیعت روح آگاه نشود و نتواند در برابر هر روح سخنی متناسب با آن پیدا کند یا چنان نیروی بیانی نداشته باشد که بتواند با صاحب روح ساده سخن ساده بگوید و در برابر آنان که روحی تربیت یافته و پرنقش و نگار دارند سخن متنوع و پرنقش و نگار به میان آورد، هیچگاه نخواهد توانست سخن را از روی اصول و قواعد هنر به کار ببرد، خواه مقصودش تدریس باشد و خواه قانع ساختن شنوندگان. فایدروس: آری، بحث ما این مطلب را روشن کرد. سقراط: و نیز در این باره که آیا سخن گفتن و نوشتن پسندیده است یا ناپسند و کدام سخن در چه مورد در خور ستایش است و کدامین سخن سزاوار نکوهش، مطلب را به اندازه کافی روشن کردیم. فایدروس: در این باره چه گفتیم؟ سقراط: گفتیم که اگر لیزیاس یا کسی دیگر چیزی نوشته است یا در آینده بنویسد، خواه موضوع آن امری خصوصی باشد یا مسئله سیاسی مانند طرح قانون و امثال آن، و گمان کند که آنچه در نوشته خیش آورده به راستی دقیق و روشن است، بیگمان سزاوار نکوهش است، اعم از اینکه کسی به راستی نکوهشش کند یا نه، زیرا باز نشناختن عدل از ظلم و نیک از بد زشت‌ترین گناهان است، هرچند در نظر همه مردمان سزاوار ستایش باشد. توضیح حاشیه: رجوع شود به کتاب نامه شماره 7. ادامه متن. فایدروس: درست است.